8 سال پیش محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی که عملاً رهبری این کشور رو هم در دست داره، طرح بزرگی رو معرفی کرد که هدفش پایان دادن به اعتیاد عربستان به نفت عنوان می‌شد. این طرح که چشم‌انداز 2030 نام داشت، قرار بود تا سال 2030 عربستان سعودی رو از کشوری نفتی به اقتصادی توسعه یافته و متنوع تبدیل کنه که 50% انرژیش رو از طریق منابع تجدید پذیر تأمین میکنه. در این سالها محمد بن سلمان و خانواده سعودی سرمایه گذاری های چشمگیری در زمینه های مختلف انجام دادن. از کشوندن پای بزرگترین ستاره های فوتبال جهان به لیگ عربستان بگیرید تا معرفی ایده هایی برای ساختن شهرهایی در وسط صحرای عربستان که قبلا فقط میشد اونها رو در قصه های علمی تخیلی تصور کرد. در این قسمت پادکست کنجکاو خواهید شنید که چشمانداز 2030 عربستان سعودی چطور پیش میره و چطور احتمال داره که تبدیل به دردسری سیاسی برای سعودی ها بشه. کنجکاو پادکستی از مجموعه پادکست های رادیو فرداست و من اردشیر طیبی هستم. عربستان سعودی یکی از بزرگترین تولید کنندگان نفت در جهان و بزرگترین صادر کننده اونه و تعجبی نیست که این سوخت با ارزش تمام اقتصاد عربستان رو به زیر سلطه خودش درآورده. در واقع 90% درآمد حاصل از صادرات عربستان و 80% بودجه دولت این کشور و 40% تولید ناخالص داخلی عربستان رو نفت شکل میده. و البته بخش بزرگی از 60% باقی مانده ی تولید ناخالص داخلی عربستان هم باز به نوعی به نفت و هزینه‌های نفتی عربستان وابسته است. به عنوان مثال، 2/3 سعودی‌های شاغل در استخدام دولت عربستان هستند و سایر صنایع عربستان با نفتی که بسیار ارزان‌تر از قیمت بازار در اختیارشون قرار می‌گیره پیش می‌رن و برق هم در این کشور فوق‌العاده از سایر نقاط جهان ارزون تره. مثلا برای مقایسه، تا سال 2016 هزینه تولید برق در عربستان یه چیزی حدود 2.5 سنت در هر کیلووات ساعت بود. این در حالیه که همین هزینه در ایالات متحده حدود 13 سنت و در آلمان بالای 30 سنت در هر کیلووات ساعته. اینجوریه که صنایع غیر نفتی عربستان 40% از کل انرژی این کشور رو مصرف میکنن، اما تنها حدود 15% از تولید ناخالص داخلی رو میشه بهشون نسبت داد. در واقع عربستان پایین ترین نسبت تولید ناخالص داخلی به مصرف انرژی رو در میان کشورهای گروه 20 داره. بنابراین تلاش ولیعهد جوان عربستان محمد بن سلمان برای کاهش وابستگی اقتصاد این کشور به نفت بسیار هوشمندانه است و دلایل اقتصادی و سیاسی متعددی داره. از نظر سیاسی واضحه که نفت به تنهایی نمیتونه شغل‌های کافی برای مشغول کردن جمعیت روبه رشد سعودی رو ایجاد کنه و منجر به نابرابری وسیعی بین بخش‌های نفتی و غیر نفتی این کشور شده. از نظر اقتصادی هم وابستگی بیش از حد به نفت پایدار نخواهد بود و اگر تقاضای نفت در دهه‌های آینده کاهش پیدا کنه که احتمالاً می‌کنه، اوضاع برای عربستان سخت خواهد شد. نوسانات قیمت نفت در همین سال‌های اخیر هم بارها کشورهای نفتی از جمله عربستان و ایران رو به دردسر انداخته. در فاصله سال‌های 2007 تا 2011 قیمت نفت در جهان 2 برابر شد و بعد نصف شد و بعد دوباره 2 برابر شد. و این وضعیت هر گونه برنامه‌ریزی اقتصادی عقلانی رو عملاً غیر ممکن کرده بود، تا اینکه باز قیمت‌ها در سال 2014 به سطح بی سابقه‌ای کاهش پیدا کرد. عربستان سعودی البته با موفقیت بیشتری نسبت به سایر کشورهای نفتی با این بحران‌ها مواجه شده. این کشور موفق شده تا این نوسانات رو از طریق اوپک کنترل کنه و اوپک با رهبری عربستان در سال 2016 به اوپک پلاس هم تبدیل شد و کشورهای بیشتری رو در خودش جای داد. با این حال، افزایش تولید کشورهای خارج از اوپک از جمله کانادا، برزیل و گویانا و به ویژه رونق نفت شیل در ایالات متحده آمریکا، این تلاش‌های عربستان رو به چالش کشیده و نه فقط کاهش قیمتی اساسی رو در بازار نفت ایجاد کردند، بلکه توانایی اوپک پلاس رو هم در کنترل بازار تحت تأثیر قرار دادند. اخیراً سعودی تلاش گسترده‌ای برای کاهش تولید و بالاتر بردن قیمت‌ها در چارچوب اوپک کرده، اما این تلاش عربستان چندان با استقبال از سوی سایر اعضای اوپک مواجه نشده. بسیاری اعضا با تصمیم عربستان برای کاهش تولید مخالفت کردند و یا تصمیم گرفتند که مثل آنگولا اوپک رو ترک کنند. آنگولا سومین کشوریه که در 5 سال گذشته اوپک رو ترک کرده. اینجوری شد که سعودی ها برای فاصله گرفتن از بازار ناپایدار نفت در جهان دست به ابتکارات مختلفی از جمله سرمایه گذاری در مجموعه ای از پروژه های چشمگیر کردند. توسعه لیگ فوتبال عربستان سعودی، خرید کل یک استودیوی بازی‌های ویدیویی و یا ساخت یک شهر خطی آینده نگرانه در شمال غربی عربستان با نام نئوم از جمله این پروژه ها. ولی حالا و بعد از گذشت 8 سال از این تلاش ها به نظر میاد که هیچ کدوم به موفقیتی که انتظارش رو میرفت نرسیدن. متوسط تعداد تماشاگران در لیگ سعودی به زیر 8000 نفر در هر بازی کاهش پیدا کرده و هزینه های نقل و انتقالات هم نسبت به سالهای قبل کمتر شده. همچنین همین 1 ماه پیش سعودی ها بی سر و صدا اعلام کردند تنها بر فاز اول شهر خطی نئوم تمرکز خواهند داشت و عملاً این پروژه رویایی رو که قرار بود شهری خطی به طول 170 کیلومتر باشه تبدیل شده به شهری 2.5 کیلومتری. مهمتر از همه اینها این که سعودی‌ها حتی مجبور شدن سرمایه گذاری در بخش نفت رو هم کاهش بدن. در ماه ژانویه شرکت آرامکوی سعودی اعلام کرد از برنامه بلند مدت خودش برای افزایش ظرفیت تولید پایدار حداکثری از 12 میلیون به 13 میلیون بشکه دست برداشته. این سرمایه گذاری های عظیم و محقق نشدن بازگشتی که ازشون انتظار می رفت فشاری ناگهانی بر مالیات عمومی در عربستان وارد کرده. اواخر سال گذشته میلادی وزارت دارایی سعودی که قبلا پیش بینی کرده بود تا سال 2015 مازاد بودجه متوالی رو خواهد داشت، گفته که حالا انتظار داره کسری بودجه در عربستان دست کم تا سال 2026 ادامه پیدا کنه. همین وزارت خونه چند هفته پیش اعلام کرد که فقط در 3 ماهه اول سال 2024 کسری بودجه 3.3 میلیارد دلاری داشته و این 6th کسری بودجه 3 ماهه متوالی در عربستان و 4 برابر بیشتر از سال گذشته است. رشد اقتصادی بخش غیر نفتی در عربستان سعودی هم که سابقا بالای 4% بود حالا 2.8% و نتیجه این شده که سرمایه گذارها به طور فزاینده‌ای نگران هستند و سرمایه گذاری خارجی در عربستان هم بسیار کمتر شده و این سعودی‌ها رو مجبور کرده تا شکاف مالی خودشون رو با استقراض بی سابقه و تخلیه ذخایر ارزیشون جبران کنند. افزایش هزینه‌های دولتی و کاهش تولید نفت به طور خلاصه برای عربستان معنیش اینه که قیمت سر به سر نفت عربستان سعودی به 108 دلار در هر بشکه رسیده که طبق تحلیل بلومبرگ بالاترین سطح از سال 2014 و بالاتر از اکثر کشورهای عضو اوپکه. البته اون روی دیگه این سکه هم اینه که عربستان هنوز ذخایر ارزی عظیمی داره و نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در این کشور حدود 26% که خیلی کمتر از بیشتر اقتصادهای هم‌اندازه خودشه. همچنین این رو هم باید گفت که بخشی از این خسارت آمدانه و شاید در راستای پروژه بن سلمان باشه. سعودی‌ها داوطلبانه تولید نفتشون رو کاهش دادن تا قیمت‌ها رو بالا ببرن و در مقابل هم به راحتی میتونن مسیر رو برعکس کنن و با حد اکثر کردن تولید نفت درآمدشون رو بیشتر کنن، چون در بازار نفت وقتی تولید بیشتر میشه میتونه به راحتی کاهش جهانی قیمتی که در پیش میاد رو جبران کنه. با این حال دو تا دلیل وجود داره که به نظرم بن سلمان باید نگران باشه. اولا حتی اگر خطری فوری برای اقتصاد سعودی وجود نداشته باشه و بن سلمان بتونه کشور رو از این مشکل نجات بده، اقتصاد عربستان با افزایش تقاضای جهانی نفت که ممکنه در آینده نزدیک رخ بده تحت فشار قرار خواهد گرفت. دوم اینکه اگرچه این تلاش‌های متنوع اقتصادی عربستان با یک اصلاحات گسترده اجتماعی همراه بوده، اما هنوز هم بسیاری از شهروندان سعودی با هم برابر نیستند. میلیون‌ها زن سعودی در این سال‌ها اجازه رانندگی، کار و سفر به دست آوردند و سینماها، نمایشگاه‌ها و کنسرت‌های متعددی در عربستان برگزار میشه و اسلام وهابی سختگیرانه‌ای که توسط علمای سعودی ترویج داده میشد، جای خودش رو به نسخه‌ای فراگیرتر و تحمل پذیرتر داده. این تغییرات رو از جمله میشه در تغییر لحن سازمان همبستگی کشورهای اسلامی هم که توسط عربستان رهبری میشه دید و این سازمان که سابقا شونه به شونه گروه افراطی اخوان المسلمین بود، سال گذشته منشور جدیدی تصویب کرد که با این کلمات آغاز میشه: همه مردم صرف نظر از تفاوت‌های قومی، نژادی و ملیتی در پیشگاه خدا برابر هستند. محمد بن سلمان تا به حال با موفقیت مخالفان محافظه‌کار این دست اصلاحات رو سرکوب کرده. اما او باید نگران باشه که اگر برنامه‌های اقتصادیش به نتایج مطلوب نرسه، که فعلا انگار داره خوب پیش نمیره، محبوبیتش نزد نخبگان عربستان کاهش پیدا خواهد کرد و در پی اون احتمالاً یک درگیری بالقوه و بی‌ثبات کننده با علمای وهابی در انتظارش خواهد بود که شاید سرنوشت بن سلمان و خاورمیانه رو تغییر بده. ممنون از شما که شنونده پادکست کنجکاو هستید. در کنجکاو هر هفته سعی می‌کنم یکی از تحولات جاری در جهان رو قدری عمیق‌تر بررسی کنم تا با هم درکی بهتر از تحولاتی داشته باشیم که دنیای اطراف ما رو شکل میده. کنجکاو یکی از مجموعه پادکست‌های رادیو فرداست و رادیو فردا حدوداً 20 تا پادکست دیگه هم تولید می‌کنه و قول میدم هر سلیقه‌ای که داشته باشید بالاخره یک یا شاید چند تا از این 20 تا پادکست رو بپسندید. برای خود من به خصوص پادکست دینگو بسیار جذابه. دینگو پادکستیه درباره زبانهای کهن در فلات ایران و روند تبدیل اونها به زبانهای رایج امروزی. این پادکست رو مانی پارسا و شهریار سیامی تولید میکنن. دینگو، کنجکاو و سایر پادکست های رادیو فردا رو میتونید در صفحه پادکست ها در وبسایت radiofarda.com مشاهده کنید و بعد اونها رو که بیشتر علاقه دارید در اپلیکیشن های پادگیر جستجو کنید و مشترکشون بشید. تا سه شنبه بعدی و قسمت تازه ای از پادکست کنجکاو، مراقب خودتون باشید.